ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 15 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در این رادیوست و بابک غفوری‌آذر دبیر و تهیه کننده این مجله است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه با شما باشیم. اما طبق روال هر مجله، پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن به نقل از یک مقام دولتی میگوید به دنبال اعدام علیرضا اکبری، بریتانیا در حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تجدید نظر خواهد کرد. این مقام دولتی بریتانیا اظهار داشته است در طول مدتی که درگیر مذاکرات بوده ایم، چشمنداز و مسئله اصلی عمدتاً به دلیل رفتار حکومت ایران به کلی تغییر پیدا کرده است. وزیر خارجه بریتانیا جیمز کلیورلی در واکنش به اعدام علیرضا اکبری اعلام کرد لندن دادستان کل جمهوری اسلامی را تحریم و با احضار سفیر ایران مراتب انزجار خود از اعدام این شهروند ایرانی بریتانیایی را به وی ابلاغ کرده است. یک مقام دولتی در نپال میگوید در حادثه سقوط صبح یک شنبه هواپیمای مسافربری در شهر پوکارا تا کنون دست کم 32 نفر جان خود را از دست دادند. اسوسییتد پرس در گزارش این خبر آورده است سخنگوی شرکت هوایی که این هواپیما تحت نام آن پرواز می‌کرده شمار مسافران را 68 نفر و خدمه آن را 4 نفر اعلام کرده است. پوش پاکمال نخست وزیر نپال گفته است این هواپیما در مسیر کاتماندو به شهر پوکارا بود که در نزدیکی فرودگاه این شهر در 200 کیلومتری پایتخت دچار سانحه شد و سقوط کرد. از علل ایجاد این سانحه خبری گزارش نشده، اما مقام‌های محلی از احتمال تلفات بیشتر این حادثه خبر دادند. همزمان با غیر حضوری شدن آموزش در مدارس کشور، گزارش‌ها از اختلال گسترده در شبکه شاد در برخی استان‌های کشور حکایت دارد. به گزارش ایسنا، تیم فنی و پشتیبانی شبکه شاد با اشاره به وجود اختلال در زیرساخت‌های فنی مربوط به این شبکه و تأخیر در ارسال و دریافت پیام‌ها از تلاش برای رفع این اختلال خبر داد. خبر اختلال در شبکه شاد در حالی منتشر می‌شود که در بیش از 10 استان کشور به دلیل کمبود گاز، برودت هوا و بارش برف، مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی تعطیل شده و دانش آموزان مجبور به استفاده از شبکه شاد هستند. پیشتر ادارات آموزش و پرورش برخی استان‌ها از انجام برنامه‌های آموزشی مدارس از طریق شبکه آموزشی شاد در روز یکشنبه و موکول شدن امتحانات داخلی به زمانی دیگر خبر داده بودند. حمله موشکی شنبه شب روسیه به یک مجتمع مسکونی در شهر دنیپرو در مرکز اوکراین تا کنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، مقام‌های اوکراینی حمله به این شهر را جدی‌ترین حمله روسیه به غیر نظامیان در روز شنبه دانسته و مسکو را به انجام عملیات برای ایجاد وحشت در شهرها متهم کردند. علاوه بر دنیپرو، شهرهای اودسا در جنوب، خارکیف در شرق، لویو در غرب و کیف پایتخت نیز هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. جدای از مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله نیروگاه برق در این حملات تخریب شدند. و یک نماینده مجلس هشدار داد افزایش 57% مالیات در کنار رشد حداکثر 10% یارانه‌ها در بودجه سال آینده بروز نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی در جامعه را در پی خواهد داشت. محسن پیرهادی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است بر اساس لایحه بودجه قرار است مالیات 57% افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند، در حالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه تنها رشد 20% داشته.
سپاسگزارم. شاهین بشری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. روزنامه ساندی تلگراف گفته است بریتانیا میخواهد حمایت خود را در توافق هسته‌ای کنار بگذارد. در این مورد گزارش داریم. در این مجله از عدم مدیریت بحران گاز در ایران براتون بگیم. علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف گفته ستاد امر به معروف به دنبال اجرای تفاهم نامه سه جانبه بین این ستاد، بسیج و قوه قضایی است. گفتگوی هم در این مورد داریم. برای شنیدن اینها همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. روزنامه ساندی تلگراف نوشته که دولت بریتانیا در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در سیاستش در قبال توافق هسته‌ای برجام و ممکنه به حمایت‌هاش از احیای برجام پایان بده. به دنبال اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، بریتانیا سفیرش رو در تهران به طور موقت فراخونده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی رو به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در سن 61 سالگی اعدام کرد. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
وزیر خارجه بریتانیا بعد از اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع ایران، به اتهام جاسوسی گفته بود این اقدام به گفته او وحشیانه جمهوری اسلامی بدون چالش نخواهد بود. حالا به نظر بریتانیا در حال بررسی چگونگی پاسخ به این اقدام است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده سفیر این کشور در تهران را به طور موقت برای رایزنی‌های بیشتر از ایران فراخوانده. لندن همچنین محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران را هم در واکنش به اعدام آقای اکبری تحریم کرده. همزمان نشریه ساندی تلگراف روز شنبه به نقل از یک مقام بریتانیایی نوشت لندن در واکنش به اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است. این مقام که نامش فاش نشده به ساندی تلگراف گفته چشم‌انداز روند مذاکرات احیای برجام نسبت به زمان آغاز آن تغییر کرده و به همین دلیل بریتانیا در حال بررسی گزینه‌های خود در آینده است. همزمان روزنامه گاردین نوشته پس از اعدام علیرضا اکبری انتظار می‌رود بریتانیا و اتحادیه اروپا اقدامات هماهنگی را برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انجام دهند. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران هم گفته از شنیدن خبر اعدام علیرضا اکبری حیرت زده شده. آقای مالی خواستار پایان بازداشت‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعدام‌های با انگیزه سیاسی توسط جمهوری اسلامی شده. اما در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام علیرضا اکبری، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حساب توییتریش خواستار بررسی آنچه تغییر رفتار علیرضا اکبری خوانده شده. آقای زرقامی نوشته نگران تکرار این روند است. وزیر میراث فرهنگی در ادامه توییتش نوشته سرنوشت علیرضا اکبری تجربه تلخی برای نظام بود، چون او 70 ماه سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق را داشته. در 4 روز گذشته فایل‌های صوتی منتشر شده که در آنها علیرضا اکبری میگوید اتهاماتش ساختگی است و از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده. آقای اکبری در جدیدترین فایل صوتی از نحوه فیلمبرداری اعترافات اجباری خود هم گفته.
آدم و نمیرم آدم مسلح و فیلم بردار سینمایی و فلان و من اتمام حجت کردم. به من گفتن این سوالا رو جواب بدیم ما ممکنه به توافق برسیم و آزادت کنیم. بعد شروع کردم فیلم بردار کردم، سوالات میکردم، من جوابای معمولی میدادم. منو با اسلحه تهدید میکرد، با مأمور تهدید میکرد. آقای دکتر ما توافقمون این نبود، شما این پاسخو باید بدی، اگه اینو ندی از همینجا بخرسم دوی پدرتو در میارم.
آقای اکبری گفته هزاران صفحه در مورد کتابها و تحقیقات خود نوشته و به بازجوها داده، اما آنها از این نوشته ها به عنوان مدرک علیه خود او استفاده کردند.
مجموعاً در طول بیش از حدود سه دهه من 130 عنوان تحقیقات زیر نظر شخص خودم به وسیله خودم انجام شده، 130 جلد کتاب من داشتم. بعد گفتن اینا رو شرح بده تا اونجایی که میتونی. هزاران صفحه شرح تحقیقات من از من گرفتن به عنوان که من توضیح بدم من چه تحقیقاتی تو عمرم انجام دادم. بعد همه اینا رو یه منگنه زدم بهش توی 10 تا مثلا فایل بزرگ، پرونده بزرگ رفتن به دادگاه گفتن آقا اینا اعتراف کرده، این همه اطلاعات خارجی ها.
علیرضا اکبری در این فایل های صوتی اتهام های امنیتی علیه خود را رد کرده و گفته هیچ مدرکی علیه او در مورد اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا وجود ندارد.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد عدم حمایت بریتانیا از توافق هسته‌ای، اما در همین مورد با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم که این عدم حمایت شامل چه چیزهایی میشه، آیا ممکنه اونها به سوی فعال کردن مکانیزم ماشه پیش برن و یا ممکنه که باعث ایجاد مانع در این گفتگوها بشن. جواب شاهین مدرس رو با هم میشنویم.
اتفاقی که میفته این هستش که در پاسخ به چنین اقدامی اساساً بریتانیا مجبور هست، از اونجایی که جان یکی از شهروندان خودش گرفته شده، مجبور به واکنش هست، برای اینکه سیاستمدارها در قبال مردم مسئول هستند. و واکنشی که در این مقطع میتونه داشته باشه با توجه به جهت‌گیری کلی سیستم حکومتی و با توجه به شخص وزیر امور خارجه بریتانیا که سالهاست داره سیاست‌های جمهوری اسلامی رو خصمانه میخونه و اونها رو از نزدیک دنبال میکنه، در مرحله اول این خواهد که از مذاکرات احیای برجام به شکل رسمی خارج بشه. در نهایت هدفی که دنبال میکنه میتونه همون فعال کردن مکانیزم ماشه باشه، برای اینکه هر نوع احتمالی که احیای برجام رو به کلی بخواد خونسا کنه اساساً در نهایت منجر میشه که همون اسنپ‌بک فعال بشه و تمام اون تحریم‌ها برگردن.
آیا این اتفاق قدم دیگر و یا نزدیکتری به سمت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی از این اعدام اساساً دو منفعت رو خواسته به دست بیاره. در مرحله اول در بعد داخلی به یک تصفیه حساب سیاسی دست زده و در بعد سیاست خارجی خودش اتفاقی که رخ داده اینه که اومده یک پیام صریحی رو خواسته به نوعی برسونه به بریتانیا، یعنی همون سیاست در ادامه سیاست‌های همیشگی خودش که همیشه حمله رو ترجیح داده به دفاع در زمینه سیاست خارجی، و در کنار این پیامی که رسونده به نوعی این رو هم داره میگه من نه تنها از رفتار خشونت‌آمیز ابایی ندارم، بلکه داره به نوعی یک اقتدارزایی برای خودش انجام میده، چرا که با این کار سعی میکنه بگه که من شکاف‌های امنیتی رو هم در کشور خودم در سیستم خودم شناختم و همونطور که میبینید اونا در حال کاهش هستن. و در نهایت در گام سوم هدفشون به نظر من این بوده که فارغ از این که بریتانیا بیاد سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه یا نه، از این قضیه یک برداشت مثبتی بکنن، به این منظور که حالا اگه اینها بیان سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن میخوان بگن که در جواب به اعدام جاسوسشون بوده و اگه چنین کاری رو نکنن خواهند گفت که خب پس پیام ما باعث ترس اونها شد. برای همین میشه گفت که قطعاً این اتفاقی که افتاده یک قدم بسیار بزرگ نزدیک کرده بریتانیا و متحدینش از جمله اتحادیه اروپا رو به تروریستی شناختن سپاه پاسداران. در این حال ما باید یک نکته رو در نظر داشته باشیم که دولت فعلی بریتانیا دولت بسیار عملگرایی هست و آقای جیمز کلیورلی سالهاست که دارن بحث سپاه پاسداران، بحث سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنند و بالاخره به اون نقطه‌ای رسیدن که الان به نوعی بتونن دولت رو قانع کنند که ضرر جمهوری اسلامی در این مقطع برای بریتانیا و برای جامعه بین‌الملل به مراتب بیشتر از منفعت اون شده.
بریتانیا به صورت علنی از تیره شدن روابطش با ایران به دلیل اعدام علیرضا اکبری داره میگه. بعد از این آیا ما باید منتظر تغییرات شدیدتری در رفتار کشورهای متحد بریتانیا با جمهوری اسلامی و روابط بین الملل اون باشیم؟
ببینید بله، اصولا در سطح روابط بین الملل اتفاقی که میفته این هست که کشورهایی که متحد هستند و منافع مشترکی دارن، اصطلاحا کشورهای مشترک المنافع، اینها در زمینه سیاست ورزی و سیاست خارجی تا حد بسیار زیادی با هم هماهنگ هستند تا بتونن اون برداشت سیاسی خودشون رو به حد ایدئال برسونن. از همین رو کاملا این قضیه قابل درک و قابل پیشبینی هستش که کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی، از جمله ایالات متحده، در هماهنگی با بریتانیا اقدامات جدیدی رو در نظر خواهند داشت، قوانین و تحریم‌های جدیدی رو وضع خواهند کرد و جدای از اون به نوعی با این کار این پیام رو هم بریتانیا داره به متحدین خودش میده که وقت اینه که ترس رو کنار بگذارید و به اقدامات قاطعانه تری در زمینه مبارزه با این رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی روی بیارید.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین المللی. اما با شدت گرفتن بحران کمبود گاز و ناتوانی مسئولان جمهوری اسلامی در استخراج و توزیع گاز، اداره های دولتی و خصوصی، مدارس و دانشگاه های استانهای مختلف کشور تعطیل شدند و شهرهای مختلف در اوج سرمای زمستان شاهد قطع گاز بودند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده که بخش خصوصی و دولتی در تهران روز یک شنبه هم تعطیل است. در همین زمینه با مجتبی هاشمی خبرنگار سیاسی از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم در شرایطی که دولت باید دست به کار بشه، ما می‌بینیم که به فکر تعطیل کردن ادارات، شهرها و مدارس هست. این عدم مدیریت از کجا نشأت می‌گیره؟
جمهوری اسلامی متأسفانه تنها چیزی که درش وجود نداره مدیریت بحران و مدیریت راهبردی هست. ما سال هاست که شاهد مشکلات افت فشار گاز و قطع گاز در زمستان هستیم. سال پیش هم همین مشکل بود، سالهای گذشته هم همین مشکل پیش اومد. منتها جمهوری اسلامی مشکل رو ریشه‌ای حل نمی کنه. ما بسیاری از نیروگاه‌هایی که در کشور داریم نیروگاه‌های گاز برقی هست، از گاز استفاده می کنن برای تولید برق. حالا این نیروگاه‌ها چه حجمی از گاز رو در واقع می گیرن؟ این خودش جای بحث هستش که بیشتر مصرف گاز ما در ایران بخش‌های دولتی، کارخانه‌ها و این نیروگاه‌ها هستند و نه مصارف شخصی. و این الگوی صرفه‌جویی که مقامات جمهوری اسلامی ازش حرف می‌زنن یک الگوی دستوری نیستش که از امروز مثلا آقای وحیدی وزیر کشور بیاد بگه مردم صرفه‌جویی کنن و از فردا اجرا بشه. و نیازمند یک کار پایه‌ای و یک کار فرهنگی داره برای اصلاح الگوی مصرف. مضاف بر این قطعی گازی که مثلا کشور ترکمنستان هر زمستان برای ایران انجام میده، این موضوعی شده برای 5 استان در واقع شمال شرقی ایران که امروز هم ما می‌بینیم مشکل گازی اونها شدیدتر از سایر نقاط کشور هست. دولت اگر یک راهکاری رو برای کشور ترکمنستان در نظر می گرفت، امروز ما دوچار چنین بحران گسترده‌ای نبودیم. و متاسفانه چیزی که در کشور بهش رسیدگی نمیشه، لیاقت افراد در پست هایی هستش که گذاشته میشن بر اساس ایدئولوژیه. مثلا آقای ضیاییان که مدیریت در واقع مرکز پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا رو در کارنامش داره، میاد خیلی راحت میگه نه اصلا ما هیچ بحران در واقع گازی نداریم، این افت فشار طبیعی هست و مردم بهتره که در واقع الگوی مصرفشون اصلاح بکنن و دما معمولی هست، هر زمستان همین رو داریم. خب اگر یه همچین شرایطی هست صحبت سایر مسئولین چی هست؟ تعطیلی ادارات و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مراکز دولتی خب برای چی صورت گرفته؟ این تناقضات باعث میشه که در مجموع مدیریت بحران در جمهوری اسلامی صرفا از طریق سرکوب و صرفا از طریق حفظ بقا صورت بگیره. یعنی امروز مسئولین بحران رو میبینن و فردا فکر میکنن که چه باید بکنیم و نتیجه همین میشه که ما الان داریم در جمهوری اسلامی میبینیم.
شما از احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه مدیریت بحران صحبت کردین و یه تصمیماتی میگیره که در واقع چاره ساز نیست. در این شرایط بحرانی فکر میکنین چه تصمیماتی باید گرفت که این تأمین گاز و مشکلات مردم حل بشه؟
نکته اصلی که در صحبت آقای وحیدی هست، ایشون امروز نیستش که صحبت میکنن بابت این بحران و مدت هاست که تصمیم گیری های انجام دادن. وضعیت هوایی که ما در تهران شاهدش بودیم به خاطر همین مدیریت آقای وحیدی هست که ایشون تصمیم گرفتن که بسیاری از نیروگاه‌های سوخت ما به جای گاز از مازوت استفاده بکنن ظرف ماه گذشته و نتیجه عملی آنچه شد که هوای تهران بسیار ناسالم شد و بسیاری از شهرها با مشکل آلودگی هوا مواجه شدن و این هم یکی از موارد مدیریتی ایشون هست. حالا اینکه جایگاه‌های سی ان جی کشور تعطیل شدن بسیاری، اینکه در تامین گاز خانگی با مشکل روبرو شدن، اینها خودش مواردی هستش که نشون میده مدیریت ایشون که حلال این بحران نخواهد بود و مدیریت باید به نحوی تغییر بکنه که در تمام ساختارها این تغییر رو شاهد باشیم. افرادی که صاحب صلاحیت بودن در سال‌های گذشته ما شاهدش بودیم، آقای مدنی الان در سازمان ملل مشغول هستند، در مؤسسه مطالعاتی سازمان ملل مشغول هستند در زمینه آب، ولی خب ایشون در کشور ما اون مدتی که معاون سازمان محیط زیست شدن فشارها برایشون زیاد شد، حتی تا مرحله دستگیری ایشون به جرم جاسوسی هم پیش رفتن. وقتی برخورد با نخبگان به همچین سطحی میرسه، ما دیگه داشتن بحران‌های این چنینی برامون باید طبیعی باشه و متاسفانه حاکمیت جز به بقای خودش به هیچ چیزی دیگری فکر نمی‌کنه و در صورتی که باید مدیریت بحران یک مدیریت استراتژیک باشه و طولانی مدت رو مد نظر داشته باشه، رویکردهای فرهنگی داشته باشه، مدیریت بحران ما متاسفانه دستوری، بی برنامه و بدون هیچ نگاه بلند مدتی تنظیم میشه.
گفتگوی شنیدید با مجتبی هاشمی، خبرنگار سیاسی از ترکیه، در مورد کمبود گاز در ایران و عدم مدیریت بحران در جمهوری اسلامی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف، روز شنبه با بیان اینکه از نگاه این ستاد بی‌حجابی تخلف است، گفته ستاد امر به معروف به دنبال اجرای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین این ستاد، بسیج و قوه قضاییه است. هفته پیش علی خامنه‌ای با حکمی احمد رضا رادان را به جای حسین اشتری به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب کرد. آقای رادان به سختگیری درباره لزوم رعایت حجاب اجباری معروفه. سپید بهکام از منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند گفتگو کرده و از او پرسیده آیا در حالی که برای مدت‌ها بساط ونهای گشت ارشاد از خیابون‌ها برچیده شده بود، این تغییر روی کرد و حرف‌های سخنگوی ستاد امر به معروف نشان از تصمیمی برای نظارت بر حجاب به شیوه‌های جدید داره؟ صحبت‌های منصور شجاعی رو با هم می‌شنویم.
اولا که این نشان از سردرگمی و دست و پا زدن حکومت برای اینه که چه کار کنه با این حجم اعتراضاتی که روبرو شده و با این حجم خشم مدنی مردم برای اینکه نمیخوان که حجاب اجباری رو قبول بکنن. و حالا با اومدن رادان اینا دارن فکر میکنن که چه بکنن. همه میترسن که خب ما رادان رو از دهه 80 میشناسیم، ایشون اون طرح ارتقای امنیت اجتماعی رو داشتن که از توش اون رسوایی تجاوزهای هولناک کهریزک و کشتارهای کهریزک در اومد، یعنی واقعا بعد طرح جامعه عفاف رو داشتن. ایشون به صد بهانه و به صد اسم سازمانهایی رو راه انداختن و بودجه‌های کلانی رو واقعا از ثروت ملی مردم دزدیدن برای اینکه بتونن این مسئله رو با خشونت با ارعاب حل بکنن و نتونستن. این حرفای آقای سخنگوی امر به معروف که میگه حالا میخوان یه شیوه های جدید اعلام بکنیم، اولا باید ببینیم که واقعا این شیوه های جدید نظارت چیه. من بعید میدونم که اینها بخوان اشتباه 40 سال پیشو بکنن و خشونت و ارعاب بیشتری به کار بگیرن، برای اینکه دیدن که جواب نمیده، واقعا دیدن که جواب نمیده. از طرف دیگه هم حالا برفرض هم که ما بگیم که حالا ممکنه که این شیوه جدید خشونت کمتری داشته باشه، ولی در دوران انقلاب یه شعاری بود که هرچند شعاری بود که شعار درستی نبود، ولی منو یاد این شعار انداخته بود. مردم میگفتن ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. اون موقعی بود که شاه نخست وزیر رو عوض کرده بود، که اتفاقا به نظر من مردم انقلابی باید عمیق تر با این موضوع برخورد میکردن. مثلا حالا تبارشناسی این شعار نیست، واکاوی این شعار نیست، اما دارم میگم چقدر الان این شعار ما رو یاد این دوران میندازه. برای اینکه زنای ایران دارن 40 ساله میگن بابا ما حجاب اجباری نمیخوایم. این 40 سال 4 ماه هم هست که دارن خون میدن، زندانی میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، اما زنها سر حرف خودشون ایستادن که بابا ما حجاب اجباری نمیخوایم، حق پوشش میخوایم. حالا اینا میخوان رئیس عوض کنن، قانون شلو سفت کنن. هفته پیش آقای خامنه‌ای میاد از لفظ ضعیف الحجاب نام میبره، میگه مثلا اونایی که ضعیف الحجابن در میان استقبال کننده های من تو شهرها دیده شدن، کاری به اونا نداشته باشین، اشکالی نداره. یعنی ببین خودشون هم گیج شدن، دارن خودشون رو به آب و آتیش میزنن که حق انتخاب پوشش رو از زنان سلب کنن. اما واقعا طی این 4 سال این میزان از بودجه که حکومت میتونه صرف سازندگی بکنه، به جاش از این ونای شیب خرید و قاتل استخدام کرد و کتک زن استخدام کرد، چی شد؟ الانم همینه. هیچ تقصیری در خواست زنان نخواهد کرد.
خانم شجاعی، شما هم اشاره کردید به اینکه 4 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذره. به هر حال اعتراضاتی که زنها در اون نقش عمده‌ای داشتند، بخش عمده‌ای از زنها از جمله دارن میگن که به حجاب اجباری اعتراض دارن. اما از این طرف ما میبینیم که مدتی هست همزمان با این اعتراضات به شکل هماهنگ ائمه جمعه دارن نسبت به زنانی که حجاب از سر برمی‌دارند صحبت می‌کنند و الان هم که گفته شده برای اونهایی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند پرونده حقوقی تشکیل میشه. اینها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی شما فکر می‌کنید که رویکردی که حکومت داره از آغاز این اعتراض‌ها به زنها، مسئله حجاب و غیره داره تغییر می‌کنه یا نه همون شیوه ها رو دارن ادامه میدن؟
نه خیر، ببینید حکومت کاملا پیداست که همچنان قصد داره به اعمال خشونت و سرکوب زنان برای اینکه مجبورشون کنه به حجاب اجباری به شکلی که اونا میخوان تن بده، و این موفق هم نبوده. یعنی هر چقدر که بیشتر فشار بیاره به ضرر خودشه. مگه 40 سال فشار آورده موفق شده؟ اگه موفق شده بود که الان این بساط وجود نداشت. 40 سال داره میکشه، فایده ای نکرده. و الان اتفاقا مخصوصا وقتی که الان تمام کشورهای جهان حتی کشورهای مسلمان متوجه خشونت این حجاب اجباری بر زنان ایران شدن، اصلا به ضرر حکومته، ولی که ظاهرا قصد نداره که تغییر سیاست بده. ولی الان دیگه در جایی که حتی برخی از اسلام شناسا معتقدن که بابا حجاب اجباری حکم قرآنی هم نبوده، پس این رفتار سرکوبگرانه چه تو شکل جدیدش که احتمالاً ملایم‌تره یا احتمالاً شدیدتره، به هر صورت این برای اسلام نیست. موضوع قدرته. یعنی چی؟ یعنی این که اینا میخوان این منابع مالی، این ثروت‌های ملی، آب و خاک و حتی تک تک مردم این سرزمین رو به حراج گذاشتن و الان مست این ثروت باد آوردن. این ثروتی که اینا به دست آوردن نمیخوان از دست بدن. این
با اتمام این گزارش به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.